بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 35 سبک زندگی، 12 اسفند 97.
گفتن که الان 20 و 36 شد، من تا مدرک یادم رو گفتم، اما اصل بقای در فیزیک و اصل نسبیت در ریاضیات ارزم به خدمتتون، اصل حالا بقا ماده و انرژی فکر کنم تعبیر کاملش باشه، که میگن مقدار ماده و انرژی که بعد قابل تبدیل هستن و به هم تبدیل میشن در حالا مقدارشون ثابته، اضافه نمیشه، که اینو همطور که عرض کردیم اگه لازمه مبنای ترکب رو بگیریم آخر سر ترکب و ترکیب تو بالاترین ساعت و بزرگترین سیستم که کل نظام خلقت و آفرینش باشه، این با درون خودش نمیتونه ترکیب بشه، اما باید یه چیز بیرون از مخلوقات باشه که اونم در واقع بحث افاضه خدای متعاله. و وقتی میگم بقا ماده و انرژی و مقدار ماده و انرژی ثابته، این در واقع لازمش اون نفی اضافه از سوی از چیزی خارج از مخلوقاته. این اشکالی که بهش
تو بالاترین مرحله خلقت این مشکل بده،
نه تو نه بالاترین مرحله، توی بزرگترین شاملترین سیستم، وقتی کل مخلوقات رو همش رو یه سیستم میدید، شما مثلا عرضم به خدمتتون زمین رو یه سیستم میگیرید، یا جامعه انسانی رو یه سیستم میگیرید، یا مثلا کهکشان راه شیر رو یه سیستم میگیرید، اینا یه سیستم های بزرگ کوچیکی که درونش هم دوباره زیر سیستم های هست. بعد اگه کل مخلوقات رو یه سیستم بزرگ بگیرید، هر چی که مخلوقه، اگه اینا با دو انرژی در این همین مقدار ثابت باشه و از بیرون چیزی بهش اضافه نشه، ترکیب امکان نداره همونطور که گفتیم. و وقتی هم که میگم بقا ما دو انرژی، یعنی در واقع در نتیجه با استدلال دارن در واقع چیز خارج از مخلوق رو نفی میکنن تو اصول موضوع فیزیک و تو اصول موضوع رفتار ماده. این اشاره به اون اصل تنظر بقاره
برای
اونها که مهم نیست. ما که میخوایم در واقع یه بحث در واقع گفتیم تو این دوره از تاریخ عقلانیت موضوع امتحانه تا انحرافات و کثافاتش دفع بشه و بعدم عقلانیت مدرن اومده این کار کرده، اون وقت میگیم اصول موضوعهاش اون بعدم گفتیم که تو این عقلانیت مدرن علوم پایه مثل اصول اعتقاداتشونه، این تو اون اصول تو این علوم پایه مهمترین اصلایی که بهش تکیه میکنه اینه که به لازمه و با پیچیدگی های خلاف اعتقادات حق است. اینا که پرسید چرا اینا اس برده شده، دوتاشو عرض کردیم دوتاشو موند، این هم این مشکل رو داره، یعنی اصل بقای ماده و انرژی که یه اصل موضوع تو فیزیکه لازمش نفی، یعنی لازمش نفی ترکیبه، چون ترکیب توی ماکرو یعنی بزرگترین و کلانترین سیستم احتیاج داره به چیزی بیرون از خودش، که اینو ما موحد که باشیم میگید یه چیزی افاظه از خالق، یه کیفیتی از خالق باید به این افاظه باشه که این بتونه باهاش ترکیب بشه، وگرنه اگه فقط با درون خودش ترکیب بشه آخر سر توقفه و سکون حرکت.
بنابراین ایرادی که وارد میکنن اینه که میگن ماده خودش یه حالت بی‌نظمی حاصل میکنه،
ماده حالت
بی‌نظمی هایی که هست باعث میشه که این ایجاد بشه.
حالا به عبارت دیگه که من شنیدم میگم ماده مثلا ماده رو ازلی میدونن، مثلا ما
بله این که درسته، ولی مثلا برای مثلا ایجاد یک تغییر جدید میگن بی‌نظمی ها مثلا باعث برخورد میشه، اون برخورد شدید
مثلا بی‌نظمیه داخل سیستم طرف میشه یا خارج؟
داخل سیستم.
خب دیگه و این هر چقدر بی‌نظمی وجود بیاد بعد
پاشید
آخر سر با درونش که ترکیب بشه بعد کیفیت ها به پایان میرسه، مگر اینکه یه چیزی از بیرون اضافه بشه به این سیستم، وگرنه ترکیب یعنی دو در واقع ارتباط تأثیر و تأثیری دو تا سیستم با هم، یه دونه با بیرونش، یعنی در واقع یه سیستم با بیرونش که یه سیستم دیگه، اگه همه عالم یه سیستم بگیرید اون وقت چیزی با درون خودش بخواد ترکیب بشه، اگر هم بشه نتیجهش توقف و سکونه. الان هم بس که توی منطق همون توی کدای قبلی گفتیم در باره احتجاج عقلی با کفار توی منطق مجموع نگری، این اینجا تو اصل بقای ماده و انرژی تکرار میشه و اصل نسبیت در ریاضیات که حالا اونطوری که من باز دقت کردم و بحث کردم و اینا، اینجا غالبا منظور باید این باشه که دستگاه‌های توی ریاضی، دستگاه‌های مختلف ریاضی هستش، مثلا هندسه، مثلا مجموعه ها، انواع اقسام دستگاه ریاضی هستش که هر کدومشون در واقع یه اصول موضوع و پیشفرض هایی دارن و که بعد بتونن نسبیت و قانونمندی رو بیان بکنن، در حالی که نسبت بین این پیشفرض ها و اصول موضوع باید بررسی بشه، اینا رو چجوری با هم هماهنگ بکنیم و ظاهراً وارد هماهنگسازی این اصول موضوع برای وحدت نشدن و اگر هم تلاش کردن به موفقیت نرسیدن.
فکر کنیم ما میتونیم کار انجام بدیم؟
آره دیگه، یعنی اگر شما در واقع مبنای توی فلسفه منطق اگر رابطه مخلوق رو با محور نظام تمام بکنید، این باید تو همه جا انعکاس پیدا بکنید دیگه. محور رو باید محور یه اجزا و موضوعات مختلف باید به یه وحدت برسونیم، حتما وحدت جهد و وحدت فاعل و الی آخری باید به اینا برسیم. این حالا ظاهر عبارت که به هم چیزی اشاره نمی کنم، ولی اون چیزی که حالا من باز تو مواسم حاجه عرالله داشتیم ظاهرا اشاره به این داره که اصول موضوع دستگاه ریاضی نسبتشون با هم تمام نشده و هر کدوم یه اصول موضوعی دارن که ربط و هماهنگی اینا بعد محور واحد اگر انجام بشه اون وقت فضای واسه اون وحدت نسبت و وحدت فاعل و اینا ایجاد میشه.
خب این اصول موضوع در تناقض با هم دیگه هم نیستن هیچ جایی.
خب ولی با هم هماهنگ هم نشدن. اگه نسبتشون بررسی نکنید همیشه ادعا کرد یکی میتونه بگه تناقض نداره، یکی میتونه بگه تناقض داره. یعنی شما وقتی نسبت بررسی نشه و هر کدوم مستقلاً اصول موضوع بیان بشه و نسبت بررسی نشه، خب هر دو طرفش امکان داره، ولی اگه بیان نسبتاشو با هم بررسی کنیم اون وقت تازه میشه اعلام کرد که هماهنگ شده یا نشده و غالبا همینطوری به صورت تصادفی هماهنگ نمیشن دیگه. اگه کسی مستقلا واسه هر دستگاه ریاضی یه اصول موضوع گذاشته باشه غالبا به صورت تصادفی هماهنگیش واقع نمیشه، بنابراین غالبا باید بگی حداقل بدون بررسی احتمال تناقضی زیاده، چون موقع شما میتونید هماهنگی رو ایجاد بکنید که نسبت سنجی انجام بدید، بعد نسبت سنجی هم برای یه محور واحد هم تازه انجام بدید. هماهنگی به صورت اتفاقی واقع نمیشه دیگه.
حالا ما مثلا این هماهنگی رو میبینیم که توی اجرا مثلا توی مهندسی
بفرمایید به صورت وهله‌ای هماهنگی هایی دارن، ولی بعدش در طول زمان در طول زمان میشکنه و شکست میخوره.
از کجا اثبات میکنه میشکنه؟
یعنی این بحث دیگه اعتقادی و مبنایی دیگه، کسی یعنی اگر کسی نتونه بر محور واحد امور رو هماهنگ بکنه وقت تشتت حتما میشکونتش، همونطوری که کفار قبلی شکستن. حالا این کفه یه مقدار پیچیده تر شده، شما میگید زمان میبره اتفاق بیفته، وگرنه شما میبینید دائما تشتت توی دستگاه کفار مکرر و مکرر اتفاق میفته در حالی که اصول دستگاه ایمان عوض نمیشه. یعنی انبیا هیچ وقت نمیان مثلا نبوت و معاد و توحید رو عوض بکنن، ولی مثلا شما ببینید یه مدت قوم ثمود نمیدونم محورشون سنگ تراشیه، قوم شعیب بعد محورشون کم فروشی میشه، بعد قوم موسی محورشون سحر میشه، بعد قوم حضرت عیسی قبل از اینکه انبیا بیان محورشون مثلا طب میشه، هر دفعه یه چیز رو یه به اصطلاح حالا عوامی بامبولی درست میکنن. حالا اگه یه دستگاه منطقی پیدا کرده باشن که ربط بین امور رو ببینه نسبتاً و تا حدودی، خب حتما قدرتشون بالا میره دیگه، زمان عمرشون هم بیشتر میشه، اما تداعی نمیشه تداوم تاریخی داشته باشه. بنابراین همین الان هم وقت مثلا حالا چه رهبریش متفکرای خودشون حالا چه بحثایی که آقا حسین داشته میگه یه ناهمخوانی و تعارضایی تو دستگاهشون اثبات میکنن که میگه این طول زمان شکسته میشه، اعلام خطرایی که خودشون میکنن، از اون طرف یا نقدای مبنایی که متفکرین اسلامی میکنن همین رو میگن، مثلا فلان مطلب رو توجه به معنویت مثلا توجه نکردید فلان شکست رو میخورید، بعد میرن سراغ چی؟ سریع معنویت مخدر و غیر الهی میارن وارد جامعهشون میکنن که دوباره عمر ببخشن، بعد اون شکست میخوره دوباره یه تلاش دیگه میکنه الی آخر. این دائما هی این فضاها واسه شون پیش میاد و هی میخوان به صورت موضعی مثلا هر کار، مثلا خود نظریه های توسعه شون هی تغییر پیدا کرده تا آخر سر توسعه اقتصادی بوده، بعد همین جانبه شده، بعد که همین جانبه شده دیدن محیط زیست به هم ریخت، حالا میخوان یه طوری با محیط زیست هماهنگش بکنن و اون کاری که میکنن بعد یه جای دیگه‌اش در میاد الی آخر. بنابراین آره، یه این اگه ظرفیت عقلانیتشون از مستقل دیدن به ربط رسیده باشه حتما عمرشون هم طولانی تر میشه، ولی معنیش این نیست که تداوم تاریخی پیدا بکنن. همونطوری که الان بعد شما خیلی واضح ترش توی همون بحث سبک زندگی سیاسی همینو گفتیم دیگه، گفتیم جمهوری اسلامی با یه مبنای الهی اومده اینا رو تو عمل مفتزه کرده، به خاطر همین است که عرضم به خدمتتون یه قلوبی به جمهوری اسلامی متمایل شده، اعتماد عمومی تو خودشون هم داره میشکنه، دچار ضعفه. معنیش چیه؟ معنیش که شما اگه نقطه ایمانی قلبی وارسید حتما نقطه ضعفشون خیلی سریعتر آشکار میشه دیگه. یعنی کسی که مثلا عرضم به خدمتتون ادعای گفتگو و همفکری و مشارکت و اینا داره، بعد مجبور میشه درس ببره و انواع کار نظامی، این داره من خودشو مفتزه میکنه، خودشو رسوا میکنه دیگه. با این فضا عرضم به خدمتتون تا قبل از انقلاب اسلامی اینقدر شدید نبود، چون با استعمار پنهان این کارشون جلو میبردن و طرف هم احساس مشارکت میکنه. بعد که رسوا شد این مسئله، الان یه برخورد نظامی مجبور میکنه. این خودشون منطقشون، یا خود حاجی حسینی مثلا تو مسئله بوسنی همین رو گفتن دیگه، اون موقع زمانشون بوسنی بود، حالا واسه ما که خیلی درگیری شدیدتر شده، افتضاحش بیشتر شده، طوری شده که مثلا الان عرضم به خدمتتون میگن که یه کاری که مثلا ترامپ تو شکستن همین معاهدات مختلف میکنه، این میخواد جهانی سازی رو مثلا به قول من مسئله دهکده جهانی رو داره از بین میبره، میخواد ملی گرایی آمریکایی رو بیاره مثلا، چون میبینه که با اون جهانی سازی که مد نظرش بود یه ضربه‌های بزرگی داره میخوره. بنابراین مثلا برگرده دوباره توی ملی گرایی آمریکایی و الی آخر، به خاطر همین هر چی که دولت قبلی ریسته و این پنبه میکنه که اینطوری به سودمون نیستش، اینا ضربه‌هایی که دارن به خودشون میزنن دیگه. هر چقدر اگه بله یک هیچ کسی جلوشون از اندام نکنه خیلی عمرشون هی بیشتر میشه، ولی اگه یه قدرت جلوشون قرار بگیره هی ترکاش شدیدتر میشه.
از بحثی که حاج آقا تو ریاضیات الهی مطرح میکنن، الان قاعده باید از همین سوال از ارتباط بین همین اصول موضوعی باشه،
شکل تطبیقیش اینه، وگرنه شکل مبنایی خودشون یه بحثی دیگه میکنن. اگه اشتباه نکنم یه بحثی تو عدد و اینا بر اساس نسبت ولایت تولی تصرف یه بحثی تو عدد دارن، ولی اگه بخوام تطبیقی بحث بکنیم که آقای صدوق دنبالش بودن، بعد مثلا از نسبت بین اصول موضوع ها مثلا شروع بکنم. یعنی یه بحث اثباتی هم، یعنی همه بحث هم توی یه بحث اثباتی علل مبنا داره، یه بحث داره که حالا اونو بخوایم مطرح کنیم خب مبنایه چون معلوم نیست، نتیجه هم معلوم نمیشه دیگه، لذا مثلا از سوال از مبنای موجود شروع میشه. سواله محورش همینه که نسبت موضوع به نحوی که ارتباط منطقی داشته باشن چیه.
میتونیم اینجا
بعد یه چیزی هم البته داره اینجا توی همین جزوه هم هستش، فکر میکنم اینم بخونیم بعد نمیشه به این زمین بشه. ریاضیات به معنای قانونمندی عالم یا قانونمندی تصرف در این عالم است.
آدرسش
این عنوانی که با همه بحث روش تولید معادلات کاربردی جلد دو حالا جلسه‌اش اینجا نزده، ولی رو همه جزوه‌های معادله خورده. و قبول اکسیومیستی ریاضیات، یعنی قبول اینکه ریاضیات پیش‌فرض محوره، یه پیش‌فرضی می‌ذاریم و بعد دیگه بر اساس می‌ریم جلو، دیگه پیش‌فرضی دیگه نمی‌خوایم اثباتش بکنیم. قبول اکسیومیستی ریاضیات به معنای پوچی در عالم و معنی اصالت تردید و خیال بودن کل جهان را میدهد. حال اگر قانون عام پیدا شود صحت را در درون دستگاه معنا نمی کند. همین گفتیم نسبتش، بلکه صحت از بیرون دستگاه به قضاوت می نشیند، پس از آن است که درست و غلط و حق و باطل بودن دستگاه معنا می شود. اکسیومیستی شدن ریاضیات به معنای واقعیت را نسبی گرفتن است و این از نسبی کردن اخلاق هم بدتر است، از بیدینی بدتر است، زیرا همه دستگاه ها را کنار هم میپذیرد و این بازی خطرناک با الفاظ ریاضی است، وگرنه ریاضی معنی قاعده مندی عالم و تصرف در آن است. از این رو پایگاه کم و اتحاد جریان نسبت ها باید تحت یک فلسفه به انسجام و هماهنگی برسه. میگه که با یه فلسفه منطق باید کمیت رو معنا بکنی و دستگاه ها رو برای اساس واحد مبنا بری، وگرنه تو هر چیزی که وارد میشی میگی برای بعضی این پیش‌فرض میرم جلو، این یعنی واقعیت رو نسبی میگیری، میگه بیدینی بدتر. یا عبارت دیگه شد اون دیگه روش تولید معادلات کاربردی جلد 1 جلسه 23 صفحه 7، این یکم طولانی تره حالا بعد نیست بخونیم. فلسفه نسبیت، همین نسبیت اونجا هم نسبیت بود دیگه، بحثش پیش‌فرض یه پیش‌فرض می‌ذاریم. فلسفه نسبیت مفسر تغییرات و کیفیت منسوب بودن به نسبت است، لذا ریاضیات مجموعه ها تغییرات نسبت در موضوع را تفسیر می‌کند و با تبدیل شدن موضوع رابطه دارد. این یکم سنگینه ولی یاد می‌خوام. و تغییرات نسبت یعنی بهینه شدن نسبت بین موضوعات در تخصیص تا تکامل، یعنی بهینه وضعیت قابل تعریف باشد. بنابراین اگر ریاضیات معادله بهینه را تحویل دهد، انسان جامعه منطقی تعریف می‌شود. لذا ریاضی به معنای مقیاس پذیر کردن قیاس‌ها و ربط بین ماده و صورت است. حالا اگر مجموعه‌ها بهینه شدن نسبت‌های تکاملی باشد و تکامل از درون ماده تعریف شود، یعنی جهت قاهر حاکم ماده بر نظام اختیارات حکومت کند، یعنی قوانین نسبیت مادی حکم به حرکت انسان جامعه و تاریخ می‌دهد. این امر اکنون ادبیات موجود مدرنیته را از معرفت شناسی تا تعریف انگیزه علم روان جامعه مدیریت برنامه توسعه در بر گرفته، یعنی قوانین ماده و قانونمندی رو به قانون ماده تفسیر می‌کنه، اختیارات هم ذیل جهت جبری ماده و قانونمندی ماده تعریف. حالا اگر پیش‌فرض‌های مادی مورد قبول نباشد و پیش‌فرض‌های الهی جایگزین شوند، رابطه و رابطه مقیاس‌پذیری و قیاس‌پذیری با تکامل الهی و نظام اختیارات تمام شود، اسلامیت ریاضیات فرض دارد. اگر جهات از درون ماده برنخیزد و از بیرون هدایت شود و وحی تعبد را به عنوان شرط حد اولیه در درون دستگاه فکری پذیرد، یعنی نتیجه صحت را به پذیرش کارآمدی در جهت وحی شرط کرده و به حجیت می‌رساند. بنابراین حجیت منطقی باید بتواند ربط محصولات غذایا در عالم محسوس و منقول و معقول را به اسلام معین. خلاصش همین که شما بر چه مبنایی میخواید کم رو تعریف بکنید، اگر بیرون داخل ماده تعریف بشه جبر میاد، اگر اختیار میخواید معنا بکنید اون وقت چه تأثیری تو پیش‌فرض‌های ریاضی و تعریف نسبیت داره. این گفتم روش تولید معادلات کاربردی جلد 1 جلسه 23 صفحه 7، اون قبلی هم روش تولید معادلات کاربردی جلد 2.
ببخشید الان توی ریاضیات این که حالا مثلا تو سطح بالا جهتگیری کفر پیدا میکنه یا این که دوچار تناقض میشن اینا قابل قبوله، ولی این که توی اصول موضوعش اینا با هم دیگه هماهنگ نیستن، حداقل توی سطحی که توی دانشگاه هستش اینا با هم هماهنگن، چون که الان دارن با هم دیگه همشون ترکیب میشن، علوم جدیدی تولید میشه که همین باعث پیشرفتشون شده.
یعنی یه بحث دارن در مورد
با هم دیگه تناقض ندارن. درسته وقتی از حال بگیم از بیرون نگاه بکنیم، بیرون مجموعه نگاه بکنیم، ممکنه که با اون بیرون ارتباط نداشته باشن، با محور خلقت ارتباط نداشته باشن، اما خود اصول موضوع ریاضیات، خود مباحث ریاضی از درون با هم دیگه تناقض ندارن.
یعنی یه بحثی دارن تو این که نسبت بین اصول موضوعا رو تمام بکنن. به شما فرمایید که وقتی ما تک تک اصول موضوع رو گذاشتیم می‌بینیم که احساس تناقض نمی‌کنه. این دو تا بحثه. همونطور که عرض کردم. یعنی به شما میگید من یه مبنای واحد دارم، بر اساس مبنای واحدم پیش‌فرض هر دستگاهی رو در نسبت سنجی با هم معین می‌کنم. یا یعنی میگید نه، بر اساس اینکه می‌خوام یه تصرف در خارج بکنم، یه اصل موضوعی می‌ذارم میرم جلو، جوابم میده به نسبت کارآمدی داره. تو دستگاه مثلا هندسه هم یه اصل موضوعی می‌ذارم میرم جلو، جوابم میده. و وقت این راه دوم هماهنگیش چجوری ثابت میشه؟ صرف این که شما مثلا تمام تناقض نداره، خب یکی هم میگه تناقض داره دیگه. یعنی هماهنگی اگر بخواد تناقض نداشته باشه، باید نسبت سنجی بکنن با هم دیگه.
خب الان این مثلا فکر کنی که خیلی سال بر اساس مثلا هندسه اقلیدوسی استری مثلا اکتشافاتی کردن، بعد اومدن یه پیشفرضی و دو تا اصل موضوع رو به اون اصول موضوع اضافه کردن، باز یه فضای دیگه به اسم هندسه ناقلیدوسی تولید شد. اون فضای قبلی رو نقض نکرد، اون اصول موضوع قبلی رو نقض نکرد، ولی یه دنیای جدید هم ایجاد کرد.
نه یه نه باز این که میفهمید شما دارید فرد ریاضیات قبل رنسانس و بعد رنسانس رو میگید. بحث اونجا نیست، تو ریاضیات بعد رنسانس،
تو خود گرایش های مختلف بعد از رنسانس هم که ایجاد شده، باز اینا همدیگر رو نقض نکردن. میگم نتیجه ممکنه نتیجه مطلوب نباشه، یا اینکه اون جدگیری الهی نداشته باشه، یا هم که شما فرمودین با بیرون مجموعه در ارتباط نباشه، از این جد ممکنه به تناقض برسن. اما اینکه از درون خودشون با هم تناقض دارن،
اصلا اگه کسی محور حاکم رو ملاحظه نکنه چجوری میتونه ادعای هماهنگی بکنه؟ یعنی الان قبل اصلا این بحث مبنایی میکنه، کسی نسبت عوامل رو با محور و متغیر حاکم و مستقل نبینه چجوری میتونه ادعای هماهنگی بکنه اصلا؟
شما دوباره این رفتش میدیم به بیرون.
خب این همون یه بحث اینه، یه بحث اینه که اصلا ادعای هماهنگی مگه ممکنه بدون اینکه از مبنای شامل بحث کسی بحث بکنه؟ ولی فارغ از اون، فارغ از اون، من میگم اگه میخواد هم شما فهمید تعارض نداره، میگم آخه چجوری اثبات میشه؟ صرف این که مثلا موضوعاشون با هم متفاوته؟
نه، صرف این که موضوعات متفاوتی که با هم دیگه داره و فضاهای متفاوتی که ایجاد میکنه، خب، در کنار هم دیگه با هم دیگه ترکیب هم میشن، یعنی جبر با هندسه ترکیب میشه. یا مثلا حالا مثلا شاخه‌های دیگه از جبر با گراف ترکیب میشه، اینا با هم دیگه ترکیب میشن و هم دیگه رو هم نقض نمیکنن.
خب بعد بعد مثلا میگم مشخصه که مثلا جبر با چند تا دستگاه دیگه ترکیب میشه،
قابل ترکیبه. خب
نه با چند مثلا با یه سری هم حتما ترکیب نمیشه، اینطوری هست؟
معمولا میگن در کنار هم دیگه قرار میگیره، با هم میتونن ترکیب، مثلا کارگاه‌هایی درست کردن کنار با هم ترکیب میکنن به دستاورد.
یعنی شما مثلا میگید نسبت دو تا دستگاه با هم میسنجن، خب مثلا اون وقت من حالا نمیدونم در 50 تا چقدر دستگاه ریاضی داریم، درسته؟ نمیدونم، همین چیز شنیدم. خب اون وقت مثلا جبر رو مثلا میگن با همون 49 تای دیگه میسنجن و بعد ترکیب میشه، یا مثلا با 3-4 تا ترکیب میشه و بقیه هم بررسی نکردن؟
هنوز بررسی نکردن.
خب همین دیگه، اگه شما فرمایید یعنی یه ترکیب ها انجام شده، یه کارآمدی داشته و بقیه‌اش وقتی نسبت سنجی نکردن، چجوری میشه ادعای عدم تناقض کرد؟ یعنی احتمالش رو نمیشه نفی کرد، حداقلش رو، یعنی میخوام حداقلی بحث بکنیم. شما میفهمید با بعضیش نسبت سنجی، اونم چون نسبت سنجی کردن تناقضش عدم تناقضش اثبات شده. حالا عدم تناقض که بالاتر، اگه چیزی هم حل کرده مثلا میشه هماهنگی. عدم تناقض هم بفهم هماهنگی با یه سری یا نسبتش رو ملاحظه کردن، ترکیبش هم کردن، بعد نتیجه هم داده، پس نشون میده یه هماهنگی داره. بعد با اونایی که ملاحظه نسبت نکردن چی؟ اصلا خب اگه این ترکیب ها اینقدر خوبه، خب با بقیه هم ترکیب میکردن دیگه، چرا نمی کنن؟
شما خواهم بگیم ترکیب نمیشن؟
نه نمیگم نمیشن، میگم بحثشو بکنیم، قابلیت ترکیب داره یا نداره، احتمال تناقض رو توش میشه نفی کرد یا نه، یعنی دونه دونه بعد نسبت سنجی رو انجام بده دیگه،
باشه نمیشه احتمالش رو نفی کرد.
ولی همین نسبت سنجی اصلا نشده، یعنی وقتی نسبت سنجی نشده نمیشه ادعای تناقض کرد، رد تناقض کرد، نه رد عدم تناقض کرد.
حداقلش احتمال زیاد موجود رد بشه، یا اینکه بگیم که مشکل داره، میتونیم بگیم که به خاطر همون که فهمیدین با بیرون مجموعه که در نظر گرفته میشه، یا به خاطر دستاوردی که ایجاد میکنه ردش بکنیم، نه اینکه لزوما روش توش نقد مثلا
دیگه اصلا اون به خاطر همون اشکال مبنی ما میگیم چون با محور حاکم نیدادش حتما تناقضای توش هست.
پس ممکن از درون تناقض نداشته باشه.
چجوری میشه؟
میگم
اگر محور حاکم رو ندیده باشه تو نسبت سنجی ها حتما نمیتونه خوب بعضی نسبت ها رو برقرار بکنه، کما که میگید مثلا الان تو زنیم تو هست با چند تا ترکیب شده، مثلا همین جب که میگید با چند تا ترکیب شده،
چیزی تو زنیم تو هست؟ با گراف، با هندسه، با توپولوژی
مثلا به 10 تا میرسه، مثلا 40 تاش میمونه مثلا اینطوری.
من تا 10 تاش مطالعه نکردم،
ولی همین عرض کنم، ما یه نگاه مبنایی میندازیم، میگیم که کسی که نسبتش رو با محور وحدت نبینه حتما نمیتونه هماهنگی رو تموم بکنه. یه بعد از اون طرف میگیم مشخص هم هست که هر کدوم مستقل رفتن جلو. حالا اگه نسبت سنجی کردن هم میگم تو بعضی جواب داد، تو بقیهش چی؟ تو بقیهش حتما تو بعضیش نمیتونن به خاطر اشکال حاکم، ولی ما اونم به اشکال حاکمانی که بهش نمیگیم که، میگم حالا بیا بقیه نسبت رو هم بسنجیم، یا بقیه نسبت رو سنجی ببینیم تناقض داره بقیه شما نداره.
یعنی شما این که با قطعیت میگید درون متناقض هست داخل سیستم، داخل سیستم میگید درون متناقض هست،
به خاطر این میگید که با اون محور بیرونی نسبت سنجی نشده؟
کسی محور واحد رو نبینه نمیتونه وحدت رو یعنی
متقیم رو سر جست بشه، حتی خودش هم تعریف کنه.
بله دیگه حتما،
یعنی با محور بیرون نتونه تطبیق بده و هماهنگ نشه، وقتی به درم سیستم خودش هم نمیده.
این دقیقا متغیر مستقل اونیه که چیه؟ اونی که بقیه متغیر به تبع اون حرکت میکنه دیگه. اونو شما تشخیص ندی، خب بعد تغییر بقیه متغیرها هم نمیتونی درست شناسایی بکنی دیگه.
وقت بعضی هاش ناهمانگیش سریع مشخص میشه، بعضی هاش زمان برسته
نه بعضی هم بعضی هماهنگی بخشی حتما اتفاق میفته. یعنی شما آخر سر علمش هم که صفر نمیشه که، حتما هماهنگی بخشی هم الان اینجا، مگه الان اقتصاد و فرهنگ و سیاست هماهنگ نمیکنن؟ میکنن دیگه حتما. ولی تو یه عرضم به خدمت توی هماهنگی میکنم، بعد یه دونه ناهماهنگی معلوم میشه، بعد میرن سراغ قدم بعدی. میگن اشکال نداره، حالا اینا مثلا لازمه علم بشریه، بالاخره الان یه مسئله جدید پیش اومد بریم بهینش میکنیم، اینطوری هم برخورد میکنن. در حالی که اون طرفش هیچ وقت نمیتونه اون اشکالات رو حل کنه، این همش هی ناهنجاری درست میکنه، هی با وصل پینه میخواد ناهنجاری رو حل کنه. حالا تو من تو این بحثم خیلی تمرکز نداشتم، باز اگه با حاج عبدالله بخواد بعدا بحث رو ادامه بده ایشون بیشتر تمرکز داشتن، چون جلسات ارزم بخوام به معادل حاج عبدالله معمولا خارج قم بود و اینا، دیگه ما توفیق نداشتیم بریم، خیلی اجمالی فقط داشت. بعد از این ببینیم تفصیلاش رو باز حاج عبدالله بیشتر وارد بعد بفهم.
این میتونیم بگیم این سه وصف که وصف افعال خدا متعال هست، خالقیت و ربوبیت و هدایت، اینجا باید جریان پیدا کنه. اصل خالقیت تو اصل بقای ماده و انرژی، اصل تنازع بقا و نسبیت توی ریاضیات، و اصل هدایت هم توی تعریف روح و عقل و جسم. میتونیم اینو بگیم
بقا و ماده انرژی که با هم نسبیت در ریاضیات،
بقای ماده و انرژی که از عدم تبدیل عدم به وجود و تنازع بقا چیز میشه، حالا اون میشه اون مثلا ربوبیت، تنازع بقا برای ربوبیت باشه.
حالا اون چیزی که قدر متقنه اینی که سعی کنیم به قول معروف اختیار رو تو همش مبنا قرار بدیم، هر چیزی که نفی اختیار میکنه یه نفی مسئولیت و تکلیف و عقاب و ثواب میاره، لذا اختیار رو توش هر اصل موضوعی که اختیار رو نفی کنه. ولی خب اختیار رو اگه بخوایم از اون بخوایم تفصیل بدیم، حتما اوصافش همون خالقیت و ربوبیت و هدایت و اینا تا اونجا میره دیگه، که حالا تطبیقش رو اینا باید تعامل بکنه. چون مثلا حالا یه بحثی عرضم به خدمتتون باز خاطرم هست، مثلا میگفتن که تو فیزیک در اینا ماده رو مثلا ازلی میدونن و اون پیش فرض میدونن، بعد تو فیزیک رفتار ماده رو به صورت کیفی مثلا تعریف میکنن، ریاضیات میاد اونو کمی میکنه، بعد تو مثلا زیست به موجود زنده تطبیقش میدن. این مثلا این بحثه باز یه مقدار تفصیلی تر از این، ولی اینکه حالا خالقیت رویت هدایت رو اگر به قول معروف توی طرح اثباتی بخوایم بریم، باید به این توجه بکنیم که مثلا حالا بعد، یعنی الان اینجا موضوع نقدشونه، نقدشونه. اگه حالا بعد از نقد بخوایم یه فضای اثباتی بهشون بدیم، باید ببینیم مثلا این اوصاف الهی اختیار هر کدومش به کدوم تناسب داره. میشه روش فکر
داشته این بخش که در مورد بحثت شدیم، بحثت رو میخواد حتما توی مجموعه فرض برسیم که شکسته میشه. من هر چی فکر میکنم تکامل مادی بیشتر شکسته، یعنی مثلا اگه توی تصویر سازی در نظر بگیر این دو بعدی شده سه بعدی، دو بعدی رو نشکسته، رو پایه اون دو بعدی رفته بالا، برای همین خیلی متناقض و نمیتونیم در نظر بگیریم جهتگیریشون، یعنی کارآمدی مادی دارن توی جهت خودشون هم به نظر مثل به وقتت رسیدن، ولی برای جهتگیری الهی دوچار تناقض میشن.
یعنی اینکه بخواید شما توی جامعه اسلامی نظام اسلامی با جهت‌گیری الهی اون سیستم رو پیاده کنید دچار تناقض میشید.
نه اون واسه که از این طرف هم حالا اگه حالا برعکس این بیان رو برام نپذیرید اون توصیفات قرآنی رو بعد بتونید معنا بکنید که به کفرم نسبت نمیدونم مال هامن قرار میده نسبت کسر آبن بدیعت نیحسر و زمان ما حتی از رجل چی حتی از رکتون لم یجت و شیعا یه یا مثلا ارزم به خدمت و هوا ام منصورا الاخر یه نسبت های شکستی میده بهشون یه بالاخره باید معنا بکنیم چیه کفر جدید هم باید معنا بکنیم که عرض کردم علتش هم این معناش به این بند نکته برمیگرده که از مقیاس استقلال امور رسیدن به ربط ملاحظه ربط و ربط هم از کیفی به کمی تبدیل میکنن از کمی به کیفی تبدیل میکنن قدرت ها رو پیدا کردن قدرت این مقدار از فهم روابط و قانونمندی عالم پیدا کردن خب اثرش هم میذاره دیگه که من کان ایرید و هر صد دنیا مثلا نقطه ایمن ها اینا واسه دنیای کارای کردن اثرش هم میذاره یعنی زحمت کشیدن تغییر مقیاس از اصالت ذات رفتن به اصالت رحم زحمت رو کشیدن خب قدرتش حتما بیشتر میشه بنابراین افزایش قدرتشون که اتفاقا با این بیان ما داریم توضیح میدیم و تایید میکنیم ولی مسئلهش اینه که همون که عرض کردم مسئلهش همون قسمت دومشه که این ربطه رو تا کجا میخواد ادامه بده و ترکیب رو تا کجا میخواد ادامه بده و معنا بکنه اگه این کار یعنی به عبارت دیگه توی اصالت ذات مثلا شکستن کف ساده تره چون خود اصالت ذات ساده تره بعد اصالت ربط همون مقدار که پیچیده تره خب قدرتش هم کسی صاحب شد بیشتره شکستنش هم پیچیده تر میشه دیگه بنابراین توی همون که گفتم توی زمان بیشتری طول میکشه تا شکستش معلوم میشه ولی حالا اگر هیچ تو به قول معروف هیچ بیان عقلی و عقلی هم نداشته باشه بیان اعتقادی که داره اعتقادات اینو میگه حالا شما این اعتقادات این آیات و روایات که اینو میگه حالا آیات و روایات رو میتونید تحلیل بکنید یا نمیتونید اگه بتونید که دیگه فبا اگه نتونید هم باید بگید این حقیقته باید حالا ما نمیفهمش فعلا بیان تحلیل نداره الا من توی اعتقادات این هستش که تو آیات و روایات منظورم این هستش که اینا شکست میخورن و اینا قرار ندارن و اینا وحدت ندارن و بحثم بینهم شدید اما اقسام اوصافی که نمیدونم کبیت العنکبوت و همه اینا به علامشون هم صدق میکنه دیگه ولی در جمع با این که من کانا یوری دو هستد دنیا نقطه منها در جمع با این دیگه یه تلاشی کردن یه خب یه قدرت بالاتری پیدا کردن خب دیرتر میشکن این مؤمنین تو اون فضا قدرت پیدا بکنن و همون قدم سرعت شکست اونا بیشتر حالا خلاصه برای من هم این که فهمیدیم که هماهنگی در صورت نسبت سنجی میشه ادعاشو کرد این نسبت نسنجیده باشن نمیتونن احتمال ناهماهنگی رو نفی بکنن فارغ از اینکه مبنا چی باشه ها فارغ از محور واحد کسی که نسبت سنجی نکرده باشه ادعا هماهنگی هم نمیتونه بکنه چون اتفاقی حاصل نمیشن
ادامه گفتار سه تعریف مبنایی از سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی بر اساس فلسفه نظام ولایت بود دو تعریف مبنای سبک زندگی اسلامی به جریان خالقیت ربوبیت هدایت در اعطای اسم تکوینی تشریع تقرب برای مدیریت بر سه نظام کفر نفاق و ایمان به نفع نظام ایمان بعد مباحث قبل سه رویکرد کفر و التقاط و ایمان بیان شد در مورد نظام خلقت و رویکرد نظام اصالت ولایت بر اساس ولایت نبوی هم تعریف شد تو گفتار قبلش اما حالا میخوایم یه تعریف اثباتی بدیم از این سبک زندگی که باید سه قسمتش رو تعریف کنیم
یعنی تا الان یه اصول کلی درباره مبنای مثلا فلسفی مختار توضیح دادم، حالا میخوام بر اون اساس خود سبک زندگی اسلامی رو تعریف کنم. اصول روشی فلسفی دادم، حالا میخواد یه تطبیقی بده که معنی فلسفیش تو این مبنا چی میشه.
این تعریف فعلا شامل همین تعریف خود کلمه سبک زندگی اسلامی هست که در واقع تجزیه این کلمه است. خب اول کلمه‌اش در واقع اسلام هست که سه وصف الهی خالقیت، ربوبیت و هدایت تشکیل شده. خالقیت به معنای تبدیل عدم به وجود هست و ربوبیت به معنای تناسبات رشد و تکامل هست و هدایت به معنی تناسبات رشد، تکامل و فوق تکامل هست که به وسیله امتحان ها و فایل های معرفی برای مؤمنان حاصل میشه. که حالا شاید بشه به این صورت گفت که فقط این قسمت اولش مربوط میشه به کل موجودات، قسمت دومش حالا هم به موجودات و کافر هم، قسمت سومش هم فقط شامل مؤمنان میشه.
نه اینطوری نگفتیم ها، نه هر ستاش واسه همه هست، یعنی اون هدایت هم در واقع مدیریت ستا نظامه، یعنی شما هم ربوبیت هم واسه کفار و منافقین هست، هدایت هم واسه اونا هست دیگه، ولی خب لا یزید و ظالمین الا خسارا.
خب اینجا اسلامی تعریف شده.
خب اسلام یعنی در واقع داره میگه فعل خدای متعال، اسلام از تکوین تا تاریخ تا جامعه همه اینا خدای متعال چیکار میکنه؟ خالقیت یا حالت تکوینی داره، ربوبیت و هدایت دیگه ناظر ارزان به خدمتون تاریخ و جامعه است، ولی تناظری داره. داره میگه کل دستگاه الهی تو این سه تا ول، اسلام که میگی یعنی چیزی که مربوط به خداست، دم دستگاه حالا امانت، دم دستگاه خدا پیغمبر چیکار میکنن، اینا این سه تا فعل اساسی دارن که کل تکوین تاریخ و جامعه رو با هم دیگه هماهنگ میکنه و مدیریت میکنه. این طرف به قول معروف فعال مافوقشه.
این اسلام با اون اسلام که توی روایت گفته متفاوته دیگه.
نه آره، اینجا داریم معنای فلسفی میکنیم، یعنی سبک زندگی اسلامی هم که خوش روایت نیستش که، یه تعبیری که مقام از رحمانی فهمیده، حالا میخوایم معنای نخبگانیش بکنیم، میشه مثلا مطرح کردن که بیاد معنا بشه دیگه، ما اینطوری معناش میکنیم. تو این بحثای قبل
چون
من
اونجای پیدا شدم بحث ارتباط با فعل خدا رو، یعنی ارتباط با ذات رو نفی کرد و ارتباط به فعل رو اثبات کرد. بعد خود ارتباط با فعل یه حالت وحدتی داره، تکیه‌اش میشه خالقیت، ربوبیت، هدایت.
متوجه نشدم.
میگم یعنی وقتی میگی ارتباط با فعل بخوای کثرتاش رو تعریف بکنی، خالقیت، ربوبیت، هدایت.
بله دیگه، جریان افعال خدا
این سه رو به معنی همین بس سه تا بس میگیره.
خب چیه پس اسلام؟ چی مثلا شما میخواید فقهی معناش رو کنید، میخواید یه دستگاه یه نظام باید که همه موضوعات رو میگیرید دیگه، قرار بود این کار بکنید که اصل روشم این بود که ما باید نظام تعریف بکنیم دیگه، چون اونا نظام تعریف کرد
بهتر نیست بگیم
هیچ چی حوزه ای را حوزه دیگه نباید تفکیک بکنیم دیگه.
چهار تا اصول موضوع
گفتیم، اگه هر موضوع هر عرصه ای رو بگی به من مربوط نیست، اون دیگه سپردیش به دست همونی که سبک زندگی تعریف کرده دیگه.
این بهتر نیست به جای اسلام بگیم توحید، سبک زندگی توحیدی، چون اینا اسلام معنی
خب توحید همه اینا ادا کنید انصراف داره، توحید تو اعتقاداته. ما گفتیم اصلا نمیخوام اعتقادات رو به نحو نظری تعریف کنیم که بعد همه کیفیت های عینی دست اونا بیفته، بنابراین بعد یه چیز شامل از همه عرصه ها رو تعریف میکنه بگی.
قسمت دوم
یعنی داره در واقع میگه که اون مبنایی گذاشتی نها که اینطوری اون مبنایی که فردشون همینجا معلوم میشه دیگه، تعریفش متفاوته، تعریفش میشه همه جانبه همه موضوعات، یعنی خلاف ارتکاز میشه دیگه. ارتکاز اسلام یه چیز دیگه است، ارتکاز اسلام مثلا میشه همون فقه، یا مثلا چون همون که فرمی مثلا میشه اعتقادات مثلا
دین نبوی
یا مثلا کل اعتقادات و احکام و اخلاق مثلا، یعنی باز همش از جنس معارف تعریف میکنه، در حالی که ما میگیم آقا به کنار معارف گفت رفتار انبیا هم هست دیگه، فقط که حرف نزدن، کلی هم رفتار داشتن، مدیریت داشتن، مقاطع تاریخ و مثلا انبیا اولو رو سرپرستی کردن، ولی چیزی بگید که همه اینا رو بگیره دیگه.
خب
بله خلاف ارتکاز، چون که مبناش غیر از اون مبنای ما شد.
قسمت دوم تعریف زندگی هست که از اوصاف مخلوق هست و شامل سه وصف هماهنگ کردن درون در راستای تعلق و مشیت الهی و هماهنگ کردن درون و بیرون در راستای تعلق و مشیت الهی هست و ارتقای ظرفیت نظام خلقت در مسیر حرکت به سمت خلود و بهشت، که هم قسمت اولش مربوط میشه به جریان خلقت نبی اکرم قبل از همه موجودات، و قسمت دوم که هماهنگ کردن درون و بیرون هست مربوط میشه به خلقت عرش و سایر موجودات.
یعنی از اونجایی که دیگه شروع میشه بقیه مخلوقات میاد تا روز قیامت.
قسمت سومش که حالا اون حرکتی که سیری که تا روز قیامت
داره، یعنی وقتی هماهنگی تونستید بکنید درون با، یعنی نبی اکرم هماهنگ کرد درون با بیرون و بعدش هم به قول معروف ظهور و رجعت اتفاق افتاد و همه بشریت تحت ولایت الهی قرار گرفتن، اون وقت این کل نظام ظرفیتش ارتقا پیدا میکنه در پرستش خدای متعال، آثارش تو قیامت معلوم میشه دیگه، میشه خلود و بهشت جاویدان.
میتونیم قسمت اول که هماهنگ کردن درون باشه قسمت تکوین بگیم،
اینا
دوم تشکیل و قسمت سوم تقرب.
بله تناسب داره هم تکوین.
ببخشید، یعنی بر اساس محوریت نبی اکرم شروع میکنه به تعریف کردن زندگی.
زندگی بله، میگه مخلوق، یعنی در واقع زندگی مربوط به مخلوقه و مخلوق هم با اساس محور نظام تعریفش کرد، اون هم مقدمات که اونجا چی داره میوهش رو میگه، یعنی بر اساس محور نظام باید تعریفش بکنه.
پس بعد ابتدا تعریف درونی بده، بعد تعریف بیرونی بده، بعد رفتش
نسبت بین اینا دیگه میشه هم. کل نظام طور اتقاض ظرف پیدا کرد که دیگه میشه نتیجه خلود و بهشت.
تعریف درونی دیگه اون زمانی که خود پیامبر
بله
بوده و اون حالات پیامبر، وقت تعریف بیرونیش رفته
با کل مخلوقات دیگر رو بخواد با مشیت الهی هماهنگ بکنه.
اون تعریف که دیگه پیامبر بوده قصداً 14 مسئول همراه
بله دیگه بله. و بین اونا هم بالاخره محور چیز دیگه، محور پیامبر
یا انبیا مثلا،
نه دیگه حالا تو روایت هست که 14 معصوم قبل از خلقت همه چی بودن دیگه، اولی مخلوق اینا بودن، بین اینا اول پیامبر خلق شد، بعد امیرالمومنین، بعد مثلا زهرا تو روایت اینا که ما تفاصیلش نمیدونیم، کلیتش میدونیم یه محوری داره، ولی خب روایت تفاصیلش هم میشه معنادار میشه.
میتونیم بگیم این قسمت اولش زمان، قسمت دوم مکان، سوم نسبت زمان و مکان.
فکر کنم درست باشه، یعنی حالا حداقل نها کنید اینا هم که میگید مترادف لزومن نیستن و متناظرن، نه اینکه لزومن هم معنا باشن، متناظرن. مثلا یعنی شما یه تعلق با موافق دارید که اون تصرف بکنه، بعد شما یه که اون یک ولایت شما رو بکنید که شما یه تصرفی بکنید، اینا این سه تا مفهوم متناظر تو همه موضوعات دارن دیگه.
زمان
و مکان دست فلسفه نظام ولایت میگن. بله. اراده ای که به ما
گفتین همین هماهنگ کردن درون در راست
تعلق. چی؟
زمان که گفتین منظور هماهنگ کردن درون در یعنی راست تعلق اینجا زمان
ایشون این پیشنهاد رو میدن. من حالا به نظرم فعلا اشکالی نمیرسه.
این سه سطح از زندگی یا ما هم سطح تکوین و تشریع و تقرب دیگه، سه سطح که اشاره شده تو کتاب.
از اجازه بدید جریانش همین به نظرم میرسه، همین به نظر میرسه، یعنی دوباره این عنوانه بعد از اینکه اینو آجا گفتن این عنوانه رو اینطور با اون عنوان اینطور جمع بندی کردن.
خب مثل این نیست که ما تو بحث قرآن میگیم که یه تعریف این در باب داره، این در رسول داره، این در مثلا عموم داره، اینم یه سبک زندگی که
یعنی اصلا اینو داره اصلا تجزیه میکنه سر. الان دومی تعریف فقط زندگیه.
خب زندگی که ارتباط رسول هست با خدا.
خب مثلا شما ببخشید مثلا حیات یکی اوصاف خدای متعال هم هست دیگه، اون اندالله‌شه. اینجا که اندالله نگفتن، اینجا اوصاف مخلوق رو دارن میگه. اینجا خودش میگه اوصاف، یعنی فرض که اصلا زندگی اوصاف مخلوقه. یعنی اگر مثلا یه فرض دیگه اش که هم اندالله بگیم، حیات که مثلا اون چیه، اون از اوصاف خدا متعال که نمیشه درش وارد شد. برای از جایی که میشه وارد شد بحثو کرده.
اینجا زمان به معنای شدت اختیار نیست.
به یه معنا بله. خب
بعد هماهنگ کردن درون در واسطه تعلق و مشیت.
این یعنی
زمان اختیار
خیلی به نظرم
نبی اکرم
یعنی یه شما
هم نبی اکرم میشه هم
اینجا
چون
محور نبی
اکرم قرار گرفت. یه به قول معروف یه طلب و خواستی نسبت به موافق داری که بعدش اون که تصرف میکنه شما یه تو مکان وقت اون که ولایت میکنه و شما تو مکان یه تصرفی میکنه.
نه
یعنی زمان اگه اینطور که یادمه رابطه پایین به بالاست. حالا ممکنه کسی بگه که رابطه پایین به بالا هم تو اولی هست هم تو دومی هست. راجی این
زمان رابطه پایین به بالا
آره خب یا هم تو اولی میتونه کسی بگه هم تو دومی هم رابطه پایین به بالا ولی به یه نحو دیگه است.
نه اینو برام توضیح بدین که هماهنگ کردن درون در راستای تعلق
به مشیت الهی.
یعنی
خب.
دقیقاً داره نبی اکرم توضیح نمیده.
چرا دیگه به چند هزار سال اشاره که نبی اکرم قبل از خلقت سایر مخلوقات داشتن عبادت میکردن خدای متعال. یعنی داشتن تکامل پیدا میکردن. همونجا هم عبادتشون چون موجود مرکب هستن، گرچه محور نظام موجود مرکب هستن، این عبادت اینطوری نبود که تو سقف باشن بعد دیگه بالاتر نرن. یعنی داشتن در واقع تکامل تقرب به نحو مثبت پیدا میکردن. بعد توی دومی به خاطر اینکه بقیه مخلوقات رو با مشیت خدا متعال هماهنگ کنن توی فضای منفی یواش یواش، حالا عرش و قلم و کرسی اینا هنوز منفی نبودن ولی بعدش که انسان آفریده میشه اینا داره فضای منفی هم شکل میگیره.
من نمیفهمم این هماهنگ کردن در واقع تعلق یعنی زمان این برام جای
منم گفتم اشکالی به ذهنم نمیرسه دیگه. خیلی بحث لازمی نیستش. حالا لازم یعنی همه مفاهیم با هم دیگه تناظر دارن. وقتی یعنی حداقل تناظر رو نه همه مفاهیم، یه سری مفاهیم با یه سری مفاهیم تناظر دارن. ولی حالا اینکه حتما بخوام تطبیقش بدیم عین هم معنای منم برام گفتم مترادف نگیرید. تناظر و ترادف دو تاست. بحث لازمی هم اصلا نیستش. الان اینجا فقط
باشه.
الان اینجا فقط میخوام بگن که نگاه کنید ما میتونیم خود سبک زندگی رو باید یه تعریف مبنایی بدیم. که حالا به قول معروف اثر اون بحث فلسفیه. خیلی به نظرم توش توقف نکنید بهتره. مگر اینکه چیه فرضیه بخواد بحث فلسفی، یعنی بریم زمان مکان اختیار آگاهی و وحدت کثرت رو بحث بکنیم. اون بحث خوبه ولی اینکه حالا حتما تو تطبیق این بخوایم وایسیم بدون اینکه اون بحث رو دقیق کرده باشیم این خیلی کیفیتش خوبی پیدا نمیکنه. اونا باید روشن باشه، یعنی تعریف زمان و مکان و اختیار آگاهی و وحدت کثرت رو باید اونجا مفصل بگیم بعد ببینیم اینجا چه تطبیقی پیدا میکنه. بله
قسمت سوم تعریف سبک هست. سبک به سه سطح گفته شده. به سطح اولش جریان سنت الهی که از طریق جریان اسم و کلمات الهی برای تسخیر هماهنگ در نظام و اعطای اسم تصرف واقع میشه.
که الان نکنیم الان هم تکوین تشریح تقرر که تو عنوان بود به این میخوره. من اشتباه
کردم.
آره به همین میخوره. بله تکوینی یعنی اصل جریان اسمه که بسم کلذی شقق تبهل بهار اینا الی آخر. بعدش تکوینی تشریعیش اونی که تو بعدی وقتی که خدای متعال دیگه کتب نازل میکنه. بله
که به وسیله تکوینه که اون قسمت اولش نازل به تکوین هست و قسمت دوم جریان تنزیل کتاب برای تسخیر هماهنگ در نظام هست که این شامل تشریع و یا همون نرم افزارها و برنامه های الهی در عالم تحقق. منظور از عالم تحقق چیه؟
دنیا
عینیت
بعد یعنی اون چیزایی که خدا قرار داده که بعد فضای پرستشش محقق بشه دیگه.
و قسمت سوم جریان تساعد کتاب برای تقرب هماهنگ نظام، که همون که ناظر به ادعیه مصومین هست.
یعنی وقتی که اونا در واقع این مشیت محال مشیت الله هستن و به قول معروف مطابق با مشهد تکوینی و تاریخی، مشهد تکوینی و تشریعی خدای متعال عمل میکنن، بعد تقرب حاصل میشه، بعد اون حالی که نسبت به خدای متعال دارن، اون ادعیه اینا، اون در واقع اثری که بر اساس هماهنگی با مشهد خدای متعال برشون حاصل شده و هی درجاتشون بالاتر میره، تقرب واسه شون شکل میگیره که انعکاسش تو ادعیه میاد.
پایی تو سطح همه مخلوقات تعریفش میکنه،
سطح زیده این نه اصلا عرضم به خدمتتون برای محور نظام داره تعریف میکنه دیگه، بعد در اصلا این محوره، بعد بقیه هم تعریف میشه،
یعنی جریان تنظیر و جریان تصاویر
اینا همش تو محوره میبینه. بله بله، بعد بقیه اون وقت باید معنا بشن. یعنی تعریف مبنایی دیگه، تعریف مبنایی سبک زندگیه، واقعا اصلا تعریف مبنای سبک زندگی اسلامی.
سه ساعت از زندگی گفته شد،
منظور
چیه؟
جمع
تعریف زندگی؟
اونها اوصاف حیات نبی اکرم دیگه، نحوه زندگی نبی اکرم رو داره میگه دیگه، اونم یعنی اونو میگه اوصاف در واقع فعل خدای متعال، اسلام رو اوصاف فعل تعریف میکنه، زندگی رو اوصاف مخلوق که محور نظامه، دوباره سبک هم به معنی سنت، اوصاف سنت های الهی معنا میکنه، که در واقع وقتی شما وقتی ائمه معصومین اون متناسب با مشیت تکوینی و تشریعی عمل کردن و اون مقاماتو پیدا کردن، اون وقت مدیریت اثرش مدیریت سه نظام میشه دیگه، میان درون رو با بیرون هماهنگ میکنن تا جایی که اون وقت اثرش تو قیامت مشخص میشه.
کجا در مورد مدیریت صحبت شده؟
همین هماهنگی درون و بیرون، و بعدم ارتقای ذاته نظام خلقت در اصل حرکت به سمت خلود و بهشت دیگه. این روند مدیریتشونه دیگه.
مدیریت نظام کوپونه با ایمان در قسمت
آخر هم چیز زندگی دیگه. یعنی اگه داره اوصاف مخلوق رو میگه و مخلوق هم محور نظامه، داره محور نظام چیکار میکنه؟ ستا نظام مدیریت میکنه دیگه. محور نظام کارش همین میخواد یا درون بیرون رو با درون بر اساس مشیت خود متعال هماهنگ میکنه.
میخواد اون توی قسمت سبک چیزی نداره در مورد بر اساس مدیریت سنظام؟
نه دیگه، میگم اصلا اون مدیریت سنظام متناسب با چیزه، متناسب با زندگیه، اون اسم تکنی تشریف تقرب متناسب با سنته.
خیلی معلوم نیست که مثلا سبک زندگی رو تو سطح محوریت معنا میکنه، یه سبک تو سطح که مثلا فایل تصرفی.
خب نمیده تو فایل تصرفی نمیده دیگه، نها کنیم توی نه اینکه نیومده، توی سطح بعدی یواش یواش اینا رو یه مقدار پایین، ولی چون که
خواهد ورود پیدا کنه تو سطح بعدی که بره به فایل های تصرفی، یعنی خب من
خب
یعنی به نظرم تفکیکش خیلی مرموز نیست.
تفکیکش مرموز نیست چرا؟ وقتی می... مبنای سبک زندگی وقتی داره میگه، خب
تو محور، یعنی توی محور یه جور تعریف میکنن، بعد تو مخلوق مثلا بار تصرف هم یه شب دیگه سبک زندگی رو تعریفش
حتما همینه دیگه.
پس تعریف نشده برای بقیه؟
نه دیگه. چرا وقتی میگه فقر و تقرب در مقابل نیاز و ارضا به همین جا میرسه دیگه، این داره یواش یواش بالا میچینه میاد پایین.
یعنی خیلی معلوم نیست که ورود پیدا میکنه تو فایل تصرفی به یه تعریف جدید دوباره میخواد بده برای اونا.
اگر ارزان به خدمت وقتی میاد مثلا از این ور اعطا و تفضل الهی در مقابل حیات کف میگه،
چون ببخشید تو اون قبلیه مطرح میکنه، ما الان اومدیم سه تا چیز رو با هم دیدیم، تعریف به شکل تجزیه اومدیم تعریفش کردیم، حالا با ترکیبش رو نگاه
بکنیم. خب بعدش بعد
ترکیب هم بازم تو همون سطح محوریت نه،
بعدش که میاد کفر رو با اسلام میسنجه، این دیگه اوصاف غیر از نبی اکرم دیگه، دیگه برای این اساس کفر اونطوری میشه، اسلام هم اینطوری میشه، وقتی دو تا جهت میشه دیگه معلوم نبی اکرم نیست، نبی اکرم که خب محور اسلامه، یعنی 4 و 5 داره میاد توی مرحله بعدی.
ببخشید در کل درست می‌خواستم سبک زندگی یعنی سنت الهی که حالا توی جریان اسم و کلمات الهی میشه بخش تکوین مفهوم سبک زندگی، جریان تنزل کتاب میشه بخش تشریعی مفهوم زندگی، جریان تصاعد کتاب میشه بخش تقریبی مفهوم سبک زندگی.
سبک معنی سبک این ستایی گفتید گفتم معنی سبک یعنی سبک و یه چیزی میخواستم معنا بکنم یه حدسی در واقع زدن که باید به سنت خدای متعال تعریف بشه اگه بخواد تو مبنا تعریف بشه یه خالقی داریم یه مخلوقی داریم این خالقه با مخلوقه ارتباطش بر اساس یه اعطاء اسمیه یه خالقی داریم یه مخلوقی داریم بعد ارتباط این دوتا با از طریق اعطاء اسم با موضوع مدیریت نظاماته برای اینو توضیح میدهدی حالا سوالتون دقیقا چیه؟
قسمت مبنا رو باید میشه معنای زندگی بخش تکوینی معنای زندگی بخش تشریعی معنای زندگی بخش تقربی معنای زندگی به این صورت که امکان داره
توی الان شاید شما دارید به عنوان اشاره میکنید یا به مد؟
نه به سه تا
این سه تا میشه سنت و سنگ این سه تایی
شما الان به جای مشخصی از متن دارید اشاره میکنید؟
همین سه تا وصفی رو که دادن جریان اسم و جریان تنزل کتاب و جریان تصاعد میگم به ترتیب میشه بخش تکوینی و تشریعی و تقریبی معنای سبک زندگی
نه من بخش تکوینی و تشریعی و تقریبی معنای سبک میشه عبارت اولش ببینید سبک در تعریف پیشگفته به معنای سنت خدای متعال است یه تجزیه میکنن یه تعریف از اسلام میدن یه تعریف از زندگی یه تعریف از سبک وقتی هم که شما میخواید توی در سطح مبنایی و محوری صحبت کنید باید اون سبک مبنایی و ریشه‌ای رو بگید سبک مبنایی و ریشه‌ای مثلا احکام و عرضم به خدمت تو اینا نیستن اون روند مدیریت خدای متعال گفته خدای متعال در واقع داریم اوصاف فعلش رو میگیم دیگه اوصاف فعلش یه کلیتی داره اوصاف مخلوقش هم یه کلیتی داره ارتباط این دوتا رو بر اساس این اوصاف اسامی در سطح تکوین و تشریع و تقرب جلو میبره اسم اصلا یه بحثی حالا توی سوره تفسیر سوره حمد هم میتونید مراجعه بکنید آقا اسم رو من در واقع ابزار مدیریت خدای متعال معنا میکرد از دعای سماط و اینا مثلا اشاره میدم مثلا به اسم که الذی اسم که اعظم الارض لجل الذی تجلیت به الجبل یا دویت بهی علل اسر لوی اسر تیسرت اسم اینا رو بخونید عباراتشو خاطرم خیلی نمیاد این میگه اسم اسماء الله در واقع ابزارهای تصرف خدای متعالی که بعدم اون وقت میگن ائمه معصوم توی روایت میگن نحنو اسماء الله نحنو اسماء الحسنا اینجا معنا پیدا میکنه که اینا در واقع یا وقتی میگی جنب الله هستن و عین الله هستن و ید الله هستن اینا نه یعنی مدیران دستگاه خدای متعال هستن ابزار مدیریتی خدای متعال
ببخشید پس در واقع کد 3-4-5 میخواد تفاوت بین سبک زندگی اسلامی یعنی وقتی که ورود مخلوقات پیدا میکنه سبک زندگی جهت الهی و جهت مادی رو معنا بگیره و بعد هم چیزشون
4-5 میاد دیگه دو جهتش
مثل این که همش زیر کد 3 میشه در واقع یا مثلا یه عنوان کلی بهش میشه تا میخواد
الان من به نظرم سم وزن هم وزن دوه که دوباره تعریف مبنایی و اینا میده بعد دیگه 4 و 5 میاد در واقع میارتش سمت فعالای تصرفی که انسان هستن انسان ها هم به اون فعال محوری متعلق خط شدن بعد دو تا راه میتونن برن دو تا راه که میتونن برن دو تا زندگی رقم میزنن و دو تا اوصاف متفاوت
سوال هست آخر اگه شما هستم قسمت سوم تعریف سبک زندگی اسلامی به اعطا و تفضل الهی همراه با فقر دائمی مخلوق و کیفیت تقرب او به مشیت الهی است. تعریفی که ما الان از سبک زندگی اسلامی ارائه دادیم بر اساس تجزیه این سه مفهوم بود اما برای اینکه بخوام اینها رو به وحدت برسونیم باید به ترکیبش هم توجه کنیم و این بر این اساس باید به سه رابطه توجه بشه: رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با انسان و رابطه انسان با طبیعت. که حالا چه رابطه انسان با خدا، چه رابطه انسان با انسان و چه رابطه انسان با طبیعت به معنای تقوم فعالیت مخلوق و فعالیت خالق برای اعطا و صلوات دائمی خالق و مخلوقه. یعنی حالا انسان با انسان همین معنا رو داره، حالا مثل نبی اکرم با بقیه موجودات، و رابطه انسان با خدا هم به همین معنا، به همین تناظر اشاره داره، و رابطه انسان با طبیعت هم به همین صورت هست.
همین صورت البته،
یعنی در واقع خب همش تقوم فعالیت. البته نه،
وقتی شما در رابطه انسان با خدا تقوم فعالیت فعالیتون تقوم بیرون کنه به خالق، بعد خدای متعال به شما اعطای میکنه که بعد با اون اعطا شما تصرفی در خودتون و انسان و طبیعت و اینا
یعنی در واقع اول رابطه انسان با خدا تقوم مخلوق و فعالیت خالقه، بعد از اون رابطه انسان با انسان و انسان و طبیعت شکل میگیره. و تقوم فعالیت مخلوق به فعالیت خالق، و این کلن تعریف سبک زندگی اسلامیه که قسمت تقوم فعالیت مخلوقش میشه زندگی، تعریف زندگی، و فعالیت خالقش میشه تعریف اسلام، و اعطا و صلوات دائمی خالق و مخلوق هم میشه سبک و سنت.
فعالیت مخلوق میشه زندگی، تقوم این فعالیت مخلوق به خالق میشه اسلام،
تقوم
بله دیگه. بعد
بقیه چیه؟ مثلا
رشد همون رشد دیگه. یعنی میگیم اگر صلوات رو بخوایم تحلیل عقلانی و فلسفی بکنیم که میگیم خدایا بر پیامبر صلوات بفرست، یعنی درود بفرست، رحمت بفرست، یعنی خدای متعال چیکار کنه؟ عرضم بخواد اعطایی به حضرت بکنه که این درجاتش بالاتر بره، در افق جدیدی در واقع رحمت خدای متعال رو ازش بهره ببره و رشد و تکامل پیدا بکنه. یعنی به قول معروف اون چیزی که گفتیم تقوم فعال مادون به فعال مافوق، که بعد او بهش اعطا کنه که بعدم بر اثر اون یه تصرفی بکنه توی نفس فعالیت این مخلوقه، این همین معنای شرعیش به نظر میرسه چیه؟ صلواته. که میگن صلوات برترین ذکره، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصل نظام خلقت رو داره معنا میکنه. خدای متعال اصلا برای چی آفریده؟ برای اینکه رحمتش رو دائمی، صلواتش رو دائمی و تکامل دائمی و تکامل فوق تکامل به نبی اکرم بده. ذکر صلوات هم داره همین رابطه رو حکایت میکنه. و شما هم که مثلا خدا اینو میخواد، یعنی در واقع میگید من دارم توجه میکنم به غرض تو از خلقت و توجه دارم که هر خیلی هم بخواد به ما برسه، اگر به نبی اکرم رشد و تکامل پیدا کنه، بعد سایه شما هم میفته، ما هم بهره مند میشیم. داره به سلسله مراتب خلقت و غرض غایه خلقت و محور نظام به همه اینا داره توجه میکنه. این صلوات که میگن یعنی دارن تطبیق مثلا این بحث عقلی رو تطبیقش میدن به عناوین مثلا روایی و اینا.
به همین دلیل تفضل به عنوان مبنای ولایت و به همین دلیل سبک زندگی اسلامی در یک گزاره واحد و تفکیک ناپذیر معنا میشه، و تفضل به عنوان مبنای ولایت الهی، ولایت حق الهی قرار میگیره. زیرا طبق تعریف تقوم مخلوق به مشیت خالق به اعطا و صلوات منتهی میشه، که این اعطا و صلوات متناسب با فضل الهیه و نه استحقاق عباد، و این هم هویتی که برای دستگاه الهی در فقر و تقرب خلاصه شده. البته حالا اینجا کیفیت تقرب و مشیت الهی، این تقرب منظور همین صلوات دیگه.
بله دیگه، وقتی اعطا میکنه درجات مخلوق بالا میره و در یه منزلت جدیدتری با خدای متعال ارتباط برقرار میکنه، میپرسته دیگه. اعطاه باعث میشه ظرفیت مخلوق چی بشه؟ افزایش بده. فاعلی است که تقوام دارد به فاعل بالاتر که او تصرف کنه در نفس توسعه، از نفس فاعلیتش. وقتی خدای متعال در اثر این به قول معروف این که شما تقوام به مشیت او پیدا میکنید به شما اعطا میکنه، اون وقت شما ظرفیتتون افزایش پیدا میکنه، فاعلیتتون وحدت کثرت بیشتری رو میتونه با خودش همراه کنه و منسجم کنه. این تقرب حاصل میشه واسش، یعنی این نسبت اختیارش و اختیار و شاه خدای متعال عمیق‌تر و دقیق‌تر و پوشش وحدت کثرت بیشتر پوشش میده. این همون تقرب است. با اعطا و صلوات نتیجهش همین تقرب است. تقرب فوق تقرب، تکامل فوق تکامل، همون چیزایی که واسه غرض خلقت گفتیم که واسه نبی اکرم پیش میاد. هر کسی به هر اندازه به مشیت ایشون تعلق داشته باشه، همین قدم بهتر میبره. تقرب واسه حاصل میشه.
مثلا رابطه انسان با انسان میشه برکت، رابطه انسان با طبیعت چه تصرف
نه کلا شما بر اساس رابطتون با خدا تقویمی که به ارتباطی با مشیت خدا متعال برقرار کردید، اون وقت کیفیت تصرفتون تو انسان ها به همون نسبت الهی میشه، کیفیت تصرفتون تو طبیعت به همون نسبت الهی میشه.
چون وقت تقوام فعالیت مخلوق به فعالیت خالق رو گفتن برای رابطه انسان با خدا، برای رابطه انسان با
انسان، این کلیت، یعنی کلا وقتی انسان میخواد حالا باید به قول معروف اختیارش رو اعمال بکنه، اگر رابطه تناسب خوبی، تناسب درستی با رابطه فعال مافوق پیدا کرد، بعد با فعالای هم ارزش و فعالای زیر دستش هم متناسب عمل میکنه، متعادل عمل میکنه. یعنی از اینجا، از این جهت انسان و طبیعت از این جهت فرق ندارن. جفتشون چیه؟ موضوع مثلا ارزم به خدمتون شما با مثلا کسی که زیر دستتونه وقت متعادل عمل میکنید، حالا انسان باشه یا اینکه مثلا با طبیعت، با اون گیاه، با اون غذا، با اون حیوان متعادل عمل میکنید، چه با هم ارزتون باشه ارزم به خدمتون، یا اینکه توی فضای خود هم انسان ها چون فقط یه رابطه مستقیم با مثلا نبی اکرم که ندارید، مثلا رابطه با مثلا ولی فقیه هم دارید، ولی فقیه هم باز رابطه فقط با اون رابطه ندارید، با مثلا چه می‌دونم استاندار قم هم رابطه دارید. به نسبتی که عرضم به خدمتون متناسب با او رابطه تولی برقرار میکنید، اون وقت یه تصرف متناسبی هم ازتون سر میزن.
کد 4 تحلیل از حیات کفر یا سبک زندگی غربی به انکار، استکبار و حرص دائم التزاری بر مبنای اعتقادات و حکومتی. اما خب حالا ما سبک زندگی اسلامی رو تعریف کردیم، اما سبک زندگی غربی و حیات کفار هم یه تعریفی داره در این مبنای ما که همون تقوم خالقیت، فاعلیت مخلوق به فاعلیت خالق هست. چون خدای متعال همه مخلوقات رو متعلق به مشیت خودش خلق میکنه و کفار هم در همین راستا هستن و
یعنی رابطشون مطلقاً قطع نیست با دستگاه خدای متعال، حداقل مثلا حیاتی که داره، نفسی که میکشه، اینا به اون وابسته است. که یه تطبیقی میخوام بدم به ذهن نزدیک بشه، میگن فطرت، وقتی میگن همه فطرت دارن، یعنی بالاخره اون کفار هم یه فطرت این حداقل کفار هم یه حداقلی از فطرت دارن که مثلا دیگه میدونه که ارزم به خدمتون یه چیزایی از دست خودش خارجه، روحایی میدونه که مثلا ارزم به خدمتون ممکنه یه سکته کنه قبل این بره، لایم کنال فرار من حکومتی، یا همون که حضرت ابراهیم به نمرود گفتش که تو اگه راست میگی مشرق خورشید از مشرق از مغرب بیا، میدونه محکوم یه روابطیه در این حد، یعنی نمیخواد اصلا اعتراف نمیکنه ولی میدونه محکوم یه روابطیه.
اصلا تشتب هم که اونجا گفتن برای هم دیدگاه تکوینی و تاریخی هست.
بله
در حقیقت ماجرا اون مادیون هم برای اون تکوین و تاریخشون توی دستگاه خالقیت و ربوبیت حضرت حق قرار میگیرن، برای همین هست که میگیم چون نمیتونه اون
ولی توی نظام دیگه خارج از مدیریت خدا متعال نیستن، گرچه اختیارشون در راستای مشیت الهی قرار ندادن، ولی از یه سری محکوم یه سری روابطی هستن، نمیتونن از مدیریت خود متعال خارج بشن.
بعد اینجا کد عنوان اعتقادات حکومتی منظور همین فلسفه نظام
ولایت، یعنی اون فلسفه نظام ولایت اون وقت اعتقاد حکومتی هم تعریف میکنه دیگه، نتیجهش میشه اعتقاد حکومتی، یعنی داره توصیف نظامات میکنه، توصیف اختیار میکنه، اختیار هم به نظامات کفر و نفاق تعریف میکنه، بعد دیگه فضای اعتقادات الهی نسبت به نظامات پیدا میشه اعتقادات حکومتی، نتیجه هم.
پس فاعلیت کفار در اصل خلقتشون به اراده الهی متقومه، یعنی تقوم فعالیت مخلوق به فعالیت خالق رو دارن که در سطح طبعیه، اما بعد از این رسیدن به سن بلوغ و رسیدن به قدرت اختیار، به قوه اختیار، این فعالیت تبدیل به فعالیت تصرفی میشه که میتونن با اختیار خودشون در صورت اینکه طلب بکنن کفر و یا ایمان بیارن.
یعنی میتونه دو تا جهت انتخاب بکنه، تا قبل از بلوغ مکلف نیست، داره تطبیقا اینطوری میدونه که فعالیت طبعی داره تحت ولایت پدر مادرشه، تحت ولایت ارزم تو همون رای و فضای پرورش که اونا قرارش میدن هستش، خودش هم خیلی معنی دو جهت بودن و کفر و ایمان اینا رو متوجه نیست. سن بلوغ قدرت اختیارش میدن که کدوم راه میخوای بری، تصرف میخواد دیگه، خودش تصرف کنه، فقط صرف پذیرش فعالیت موافق نیست، دیگه خودش هم میخواد فعالیت بکنه، لذا دو تا دستگاه رو درک میکنه، درک وجدانی پیدا میکنه، یکیشو انتخاب یه جهت رو میره
و اگر که کفر ورزه و ایمان نیاره کافر، در واقع این به این معناست که میل به تجزیه شدن و دور شدن از دستگاه خدای متعال و نظام خلقت رو داره، که بر همین مبنا میتونیم بگیم که حیات کفر بر اساس تجزیه استوار شده و نه ترکیب، و کفار هیچ وقت به وحدت و هماهنگی نمیرسن مگر یه وحدتی که وحدت مقطعی و وهله‌ای باشه،
این بحثی که قبلن کردیم دیگه،
که اون هم ناشی از امداد خداوند هست.
نه نه هم تو اون تو سوالا توضیح داریم
و این و همین تکبر و استکبار اونها رو به حرص نسبت به انسان و طبیعت وامی داره. کد 4-1 استرشیم
اونجا که میگید مسلمان این وحدت وهله‌ای ناشی از مثلا اون فضل خداوند و امداد خداوند هست، خب اونم
میگن
اثر قوانین هست،
همون دیگه یه سری قوانین رو مسخرشون قرار میده دیگه، یه سری قوانین رو مسخرشون قرار میده و عمل میکنه دیگه، یعنی آخر سر هم به قول معروف عرضم به خدمت وقتی که شمشیر میزنه شمشیر میگره دیگه، این از کوچیک و کوچیکش تا مثلا وقتی که سیستم سازی میکنن و
از امداد خدا از ناحیه قوانین.
بله
خود 4-1
متناسب با طلبشون، اصلا مثلا توانایی تصرف ها و شناخت این تناسبات و اینا رو بهشون میده وقتی مثلا طلب میکنن و ریاضت میکشن، بعد اصلا توانایی کشف و بکارگیری یه سری قوانین در اختیارشون قرار میگیره.
اینجا
بله. یعنی میگن اون کسی که بالاترین جایگاه تو مخلوقات داره ادعای کبر و بزرگی نداره، اما اون کسی که میگه من نمیخوام فعال مافوق قبول کنم، خودم میخوام رئیس باشم، این خودشو داره بزرگ و کبیر میبینه و شروع میکنه به استکبار.
یا کبریایی
را مختصر بله کبریایی را بله.
کد 4-1 استراب مبنای تجاوز، اسارت، تحمیل، در فرهنگ کفر برای حیات اجتماعی. وقتی که اونها دچار تکبر و استکبار و حرص شدن و قدرت نامحدود خدای متعال رو انکار کردن، مجبور میشن که به قدرت محدود انسان‌ها و طبیعت اتکا کنن که همراه با اضطراب از اتمام امکانات محدود هست و باعث میشه که اونها به دنبال این باشن که قدرت دیگر رو به قدرت خودشون ضمیمه کنن و باعث اسارت سایر مخلوقات و موجودات بشن و نتیجهش میشه این نتیجه این کبر و هرس، نتیجهش میشه جنگ با خدا و تحمیل طغیان خودشون به سایر به سایر موجودات، چون که اونها زیبایی دستگاه بعد از اینکه زیبایی دستگاه الهی آشکار میشه، مردم مجبور میشن و مردم از حول مستکبرین پراکنده میشن، اونها مجبور هستن که این قوقا سالاری رو به راه بندازن و از رسیدن پیام حق به انسان ها جلوگیری کنن.
یعنی وقتی که شما با قدرت نامحدود رو انکار کردید، بعد نتیجهش اتکاب محدودیت میشه. اتکاب محدودیت چی میاره؟ اضطراب میاره، که محدودیت امکانات خطرناکه، داره امکانات رو استفاده میشه به سمت کم شدنه. بعد نتیجه اضطراب چی میشه؟ تجاوز میشه. بعد تجاوز میکنه و حتی بغیر میخوره. بعد این زشت زیبای دستگاهی کجا معلوم میشه؟ ولی انبیا چون به نامحدود متصلن استراب ندارن، آرامش دارن، آرامش هم که دارن میدونن خدا میتونه همش بهشون میده، بعد به کسی تجاوز نمیکنه. یه دستگاه از تجاوز میکنه، دستگاه از تجاوز نمیکنه، بلکه میگه هر چه من خودم خرج کنم خدا متعال جایگزینش میکنه، ایثار میکنه. این زیبایی آبرو اینا رو میبره. مردم میبینن یه دستگاهی از همش میخواد بچپدشون، در کنارش دستگاهی هست میگه بیا اصلا از من بهره بگیر برو بالا. خب این مفتزر میشه دیگه، رسوا میشه دیگه، تفاوت اخلاقه مشتریشون کم میکنه، لذا مجبور چی میشن؟ این منشأ جنگشون با خدا میشه، با دستگاه الهی میشه، با انبیا در میفتن، با خدا در میفتن. میگن اینا هم کسایی که دکون ما رو تخته میکنن وقتی که ارزم بخیرون اهل تجاوز نیستن، بعد اهل جنگ با خدا میشه.
این سیوای دستگاه الهی تو چی
بود؟ تو همین که استراب نداره، آرامش داره، بعد به خاطر همین هم اهل تجاوز نیست. نه تنها تجاوز نمی‌کنه، همین تجاوز نمی‌کنه، چون خود زیبایی ولی نه تنها تجاوز نمی‌کنه، بلکه میگه که چیه، من هر چقدر از خودم خرج بقیه بکنم خدا بهترش بهم میده. بعد ایثار میشه. یعنی اون استراب تجاوز، اون آرامش ایثار، نه تنها تجاوز نمی‌کنه بلکه ایثار می‌کنه. نه تنها پولی نه، این اجر الا علی الله، نه ما اسالکم علی اجر. این حقیقت همین انبیا تو دعوتشون اینو دارن میگن، یعنی دارن چهار میگه وا اینا دارن چهار میخورن میچوام بدبخت میکنن، ما اصلا پول هیچ چی نمیخوام. اینجا وجدان بشریت رو تحت تاثیر قرار میدن دیگه با این حرف. این خیلی حرف مهمی میزنن. بعد نه تنها اینطوری این کار میکنن، بلکه میگن اصلا بیا عرضم به خدمتتون، من به شما کمک میکنم، من توانایی رو در اختیار شما قرار میدم که شما برید در خونه خدای رشد بیشتر بشه. ایثار میکنه اصلا. این تجاوز میاد توی تعادل و بعد تعادل میره توی ایثار، بعد این زشتی این آشکار میشه. آبروشون میره. لذا دعوا میکنن. منشأ دعوا با تسکار خدا میشه.
و همین برخورد کفار با مخالفین هم بر اساس کشتار و اسارت و تبعید و غارت اموال هست که نشون دهنده دروغ بزرگ اونها درباره مجبور بودن انسانه، چون اگر عدل و ظلم و خیر و شر هیچ حقیقتی نداشته باشه و جبر حاکم باشه، یه جرم و مجازات مجرمی بی‌معنا هست.
جرم که خودتون مجرم ها رو چیکار که مجازات
میکنه؟ اما اهل کفر به شدید ترین وقت ممکن با مجرم ها کسایی که فکر میکنن مجرم هستن برخورد میکنن و از طرف دیگه هم این عدل و ظلم و اینها رو که در فرهنگ دین هست انکار میکنن.
این طرف اون یه چیزی که باعث مسئولیت پذیری میشه و باعث تبعیت میشه و اینا انکار میکنن از که نخوان زیر دست کسی باشن. از اون طرف چیه؟ این اختیار نفس. از اون طرف و عملشون اینه که اختیار رو به رسمیت میشناسن. وقتی که مجرمین مجازات میکنن، عملشون معنیش اینه که اختیار وجود داره. اگر نه معنا نداشت، اگه طرف مجبور باشه، مطلق مجبور باشه، معنا نداره مجازات.
خود پنج، فقر و تقرب مبنای سبک زندگی اسلامی در مقابل ارضا و نیاز مبنای سبک زندگی مادی.
وجود مجازات میشه اطلاق جبر بر انسان،
اثبات اختیاره. وقتی خودشون ادعای جبر میکنن، ولی وقتی
تو نظام اسلامی هم خب داریم جبر،
خب دیگه نه کاری الان نداره، به اونا سوال میگیم. شما که ادعا میکنید بشر اختیار نداره، مجبور قوانین ماده است، پس چرا آدم ها رو مجازات میکنید؟ مجازات موقعی معنا داره که اختیار رو توی سطوحی بپذیرید.
خب شما این طرف در نظر میگید، ما
تو
چرا مثلا میگیم
بعد ما که اختیار رو نفی میکنیم که، یعنی ما کسایی که اختیار رو نفی میکنن میگیم شما که اختیار نفی میکنید پس چجوری مجازات دارید؟ بعد مجازات هم خیلی وحشتناکه، اصلا میزنید طرف رو نابود میکنید. اسلام که اینطوری نیستش که بعد مجازات شهید هم میخواد بکنه، نظام تا بیانه و شاهد و اینا میخواد، اینا رو هر وقت صرف اینکه کسی دشمنش رو میزنن نابود میکنه. خب اگه جبر بوده، خب جبر ماده باعث شده این با شما مخالفت بکنه، قوانین رو عمل نکنه، چرا مجازات میکنه؟ این بحث با کسی که اختیار قبول نداره، اگر مؤمنین که اختیار قبول دارن، اگر نداشتن که مؤمن و اینا.
خب بحث کفار هم همش میتونه اینجوری نیست، بعضیاشو بحث دموکراسی دارن، بعضیاشون جبرگرا هستن، اینجوری نیست که مثلا همشون تفکرشون این باشه که اختیار رو نفی کنن. یه سری
سوپرستاری هستن، یعنی لازم
مارکسیست هستن، ممکنه
این نقطه وحدتی دارن که عرضم به خدمتتون، ماده رو ازلی میدونن و بعدم انسان رو میگن که تو شرایط شکل میگیره اختیارشو.
بله میگم جبرگرایی، حالا چه تاریخی چه اجتماعی، یه تیپیشون هستن، ولی این دارن این کارام که اختیار و انتخاب
قبول. وقتی میان تو بحث‌های پایین‌تر اینا رو میگن، بعد وقتی بحث رو بخواید فلسفی بکنی، مبنایی بکنی، اگر بخواد کفرش رو حفظ بکنه باید دست از جبر برداره، اگر اگه اختیار رو بپذیره، وقت دو جهت اختیار دو جهتی بودن رو باید بپذیره، یه دم و دستگاه الهی رو باید بپذیره، اون مثلا خدا پیغمبر نیستش. کسی بخواد مادی بودن رو حفظ بکنه و بعد تا سطح فلسفه و مبنا بالا بیاد، حتما باید جبرگرا بشه. داریم به یه الزامی اشاره میکنه، یه ارزای، یعنی ارزم به خدمتون طرف توی مباحث روبرنایی ممکنه این بحث حرفا رو بزنه، ولی داریم بحث مبنایی میکنه که بحث مبنای سطح زندگی. این کسی اگه بخواد دین رو نپذیره و بعدش هم فلسفی بحث بکنه، حتما باید جبر رو بپذیره، چون اولین قدمی که اختیار رو پذیرفت، اون وقت باید یه دوتا دستگاه اختیار توی دو جهتی معنی بشه، نه توی یه جهتی. اینا هم هاشون یه جهته، بشریت داره میره سمت این که این نیازاشو ارضا بکنه، این نیازای جدیدش پیش بیاره دوباره ارضا بکنه، این روند چرخه نیاز و ارضاش توی یه تکامل مادی جلو بره. همه بشر هم توی این قافله هستن. کسی که مبنای بحث بکنه اینو میگه. وگرنه بله درسته، کسایی توی موضوعات پایین‌تر حرف دیگه میزنن، اگه بخواد جنبندی فلسفی بکنه باید تا اینجاها بیاد.
کد پنج، فقر و تقرب مبنای سبک زندگی اسلامی در مقابل ارضا و نیاز مبنای سبک زندگی مادی. بنابراین هویت که خدای متعال همه رو دعوت میکنه، بندگی و عبادت و ارتزاق از منبع نامحدود الهیه که میشه اون رو به فقر و تقرب تعبیر کرد، در حالی که هویت جامعه کفر بر اساس نیاز و ارضا استوار شده که برای ارضای نیازش هر نوع تجاوزی رو به خودش اجازه میده که هر نوع تجاوزی رو داشته باشه. و اگر به همین مدل نیاز و ارضا در مقابل فقر و تقرب دقت کنیم، میتونه موضوع مدل های داره و برنامه های توسعه در سبک زندگی اسلامی رو برای ما مشخص کنیم.
یعنی میخواد بگه که این پیش این بحث پیشفرضای توسعه و پیشفرض بحث مدیریت جامعه رو شکل میده، که شما تو جامعه میخواید چیکار بکنید؟ میخواید بگید یه نیاز مادی هست و ارضا بکنید و هی روند پیچیده تر بشه، همه جانبه تر بشه، متکثر تر بشه، یا میخواید بگید یه احساس فقری هستش که تو دستگاه خدای متعال من خوب خدمت نکردم؟ حالا منم اینا بگم، نیاز و ارضا اینطوری معنیش وقتی نیست که فقر و تقرب نیاز و ارضا توش نیست، نیاز و ارضاش معنویه، یعنی که نیاز و ارضا فقط واسه اون باشه، نه، یه نیازی، یه خلایی حس میکنه در این که من در دستگاه ولایت خوب خدمتگزاری نکردم، من عرضم به خدمت یه رنجی از دوری و بعد نسبت به خدای متعال حس میکنه. رنجش اینه، اون رنجش اینه که این لذت رو من نبردم، الان طرف مثلا این وسیله جدید بهش رسید و من نرسید، این لذت مادی به بقیه رسید و من نرسید. این یکی، این طرف میگه که بعدی از خدای متعال دارم نسبت به ما فوق که نگاه میکنم، اونا کجا رفتن ما کجا هستیم. بعد عرضم به خدمتتون یه فضایی برای اینکه این حرکت معنویشو بعدشو کم بکنه، قربشو بیشتر بکنه انجام میده، بعد خدای متعال روش تفضل میکنه و درجه بعدی مثلا ایمان میرسه. این عرضم به خدمتتون. پس اینم نیاز و ارضای، ولی در موضوع بعد و قرب نسبت به رحمت الهی. اون چیه؟ اون نیاز و ارضا، بعد و قربش نسبت به لذت مادیه. و نکته ای که خواستم بگم از ذهنم پرید.
پس یعنی الان اینجا به جای فقر و تفرع میشه برسیم ارضا و نیاز معنوی؟
آره، ولی برای اینکه تفاوتش معلوم میشه که دوتا مبناست، بعد حالا دوتا اصطلاح هم مطرح کردم که یک چیز میخواستم بگم فراموش. بفهم.
حالا اگه بحث تمام شد من این سوال رو مطرح کنم.
بله.
اینجا مطرح شد که بحث زیبایی دستگاه الهی و اینکه زشتی دستگاه کفر رو آشکار میکنه و همه رو حول دستگاه الهی میتونه جمع بکنه و مردم رو از دستگاه توحید پراکنده بکنه. خب زیبایی رو به آرامش ایثار تعریف شد، مثلا میرسه به اونجا. و حالا اینو بخوایم رفت بدیم اون بحثایی که قبل داشتیم، بحث قدر و کمیت، و تو کمیت هم که بحث از ریاضی خوندید که زاویه مثلا حالا چیز رو با حق مشخص میکنه و اندازه گیری میکنه، همین اینا رو بخوایم به ارتباط بدیم به یکی از حضرت زهرا رو میگیم مثلا جمال الهیه. این چه توصیف میشه ازش کرد؟
خب مظهر جماله تو
مظهر جمال به زیبایی، بعد قدر کمیت رو بازم به حضرت زهرا برگردیم.
نه کمیت زیبایی. آره
نتیجهش هم آرامش و ایثار مثلا بشه.
خب اون ساعتون کجا؟
خب ببینم این مثلا چه توصیف میشه ازش کرد مثلا با این حالا این پارامتر که در نظر بگیریم از مثلا جمال چیز توصیف میشه بکرد.
جمال خودش ما یعنی در واقع میگیم که مثلا
جمال معنوی مثلا بخوای بگی، زیبایی الهی بخوای بگی، با اینا چه توصیفی مثلا گزارایی که کنار هم بذاریم یعنی چی؟ چه توصیفی میشه ازش کرد بعد حضرت زهرا رو بخوای بگی مظهر جمال الهیه؟
خب یعنی حالا یه چیزی میگیم، یعنی سوال تو اون طرفشه که مثلا الان شما زیبایی رو توی آرامش و ایثار رو اینا معنا کردین.
مثلا ما یه تعبیر داریم، یعنی یه زیبایی جسمی هست، روحی و فکری.
خب
که مثلا زن میگن دارای هر سه زیباییش هست. خب این بخوای بیا تعریفش بکنی، بعد حالا این زیبایی قطعا آرامش ایثارش مثلا زیبایی روحی میشه دیگه، درسته؟
خب مثلا حالا شما یعنی بعد معنیش
برای ارتباط اینا رو با هم چجوری میتونیم مثلا مطرح بکنیم که بعد زیبایی یک معنای شفافتری پیدا کنه تو دست.
یعنی خب الهی. مثلا یعنی این طرفش اون وقت زیبایی نیستش مثلا، یعنی اگه ما گفتیم مثلا کمیت و قدر و بعدم از زهر و بعد زیبایی، بعد یعنی اون طرفش
مادیش هم هست؟
نه نه نه، اون طرفش که به قول معروف جلاله اونجا زیبایی نیستش، یا اصلا خود از زهرا متعلق به وجود نبی اکرمه.
حالا اونجا بحث جلال و قدرت رو مطرح میکنم، یه بخری
تو یعنی مثلا
تجزیهش باید یه تعریفی بشه داد بعد ترکیبش کرد.
نه میگم یعنی مثلا عرضم به خدمتتون یه چیزی که فقط زیبایی فقط مثلا تو این طرف تو اون طرف نیست، یا با اینا با هم ترکیب میشن، این به اون متعلق میشه. یعنی مثلا اینا به قول من باید دیگهش بخوام بگم، جلال و جمال قابل ضرب در همه یا نه؟ دو تا مفهوم بریده از همه.
نه خب قطعا مثلا جل هستن، ولی
جل مثلا جلال جمال جلال یا جمال جلال
تفکیکیشون هم باید تعریف ازش داد.
خب
چی میشه؟
خب تفکیکی اتفاقا تعریفش اون تعریفش که تفکیکی گفتیم، حالا شما سوالتون از ترکیبشه به نظرم. یعنی تفکیک شما مثلا شما اون طرف میگید که هر چیزی که مشیت خدای متعال رو تمام وجه در واقع باش ارتباط برقرار کنه جاری بکنه، این موضوع اراده و قدرته. بعد این مشیته بخواد تعیین پیدا کنه احتیاج به قدر و اندازه داره. این میشه مثلا مسئله جمال و زیبایی و اندازه و اینا. به صورت اتفاقا اینجا به صورت جداگونه معنا کرده. ولی این جداگونه معنا کردن معنیش نیست که مثلا اون طرف همش جلال هیچ جمال نیست، این طرف هم همش جمال هیچ جلال نیست. مثلا میگم حالا اینا بحثای چیزه، ولی مثلا میگم شما توی زیارتنامه زیارت از زهرا همه مثلا حالا مردا هم باید بخونن، میگید که بنه اسالو که ان کنتو صدقتو که الا الحق تنی بهما. من از شما از زهرا میخوام حالا که شما رو تصدیق کردم شما منو ملحق کنید به امیرالمومنین و نبی اکرم. خب مثلا این نسبت به مردا مثلا چه معنی پیدا میکنه؟ مثلا یعنی مثلا میگیم سیدت النساء هستن حالا فقط واسه زنا هستن بعد واسه مردا نیستن. این هم ولی اتفاقا ترکیباشو من دارم عرض میکنم دیگه. تو نیست که مثلا بگید اینجا جمال تا اینجا بعد اونجا از اونجا بعد جلال بعد از هم بریده و تفکیک شده هستن و مفاهیم هم با هم ترکیب میشن دیگه. حالا با تعجب بگیم باز سوالتون هایی عقیق تر بگید بازمون.
صد قدر کم میاد تو اینا تو معنای مادیش خب اینا دار ملموسه و وقتی میاد معنوی میشه
نه اینجا معنوی معنی چیز دیگه قدر و کمیت اراده است دیگه قدر و کمیت شائه همون وقتی میگه متعلق است و تا متعلق است
میزان تعلقش چقدره؟
نه میگه اصلا میگه خود از زهرا هم متعلق است به نبی اکرم، یعنی محور مخلوقات نبی اکرم، یعنی اون زیبایی هم برای اون جمال هم بر اساس جلال معین میشه و اون جلال هم وابستگی داره به این جماله. فقط یکیش مثلا فعال مافوق یکی فعال مادونه، ولی دوتا یعنی هم فعال مافوق بر فعال به فعال مادون وابسته است و درش اثر میذاره، هم فعال مادون اثر میذاره و وابسته است به فعال مافوق. حالا وابستگی مادون به مافوق بیشتره و اثرگذاری مافوق در مادون وقت بیشتر است. نه همش یعنی دو طرف هست دیگه.
حضرت زهرا که به معنای قدر و اندازه هستن این تو بحث ریاضیات هم میاد؟
نمیدونم حالا ایشالله که باید بیاد حتما.
چون یه جمله رو خوند جمله جالب بود که تو بحث همه ریاضیات اسلامی که چیز حالا میزان حالا نمیگم نمیدونم قرب و بعد بگیم نزدیک و دوری بگیم به حق رو اندازه گیری میکنه.
خب
خب این باید مثلا ضرب داره اون اوصاف حضرت زهرا موضوعات بشه
گمانه هاش حالا به ذهن آدم میاد ولی حالا اینکه حالا بخوایم جمع‌بندی بکنیم الان مثلا بگیم این است اون نیست نه ولی یه گمانه های توی زمین ها به ذهن آدم میاد.
نمیسته.